من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا قاموا عنها معرضون فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون بحث بر سر آن بود که در سوره مبارکه یاسین فرمود ای پیامبر تو پیامبری و این قرآن حکیم است و آمده است تا اونهایی که انذار نشدن را انذار کنند و در این رابطه فرمود یک برنامه خداوند دارد که کل حیات محورش همین برنامه است که حی مطلق جلوه می کند و بعد بر می گردد نظام انا لله و انا الیه راجعون یعنی یک ظهور است و یک برگشت یعنی یک بست است و یک بست بست است تا خود را در غیب ببیند قبض است تا خود را در خود ببیند غنی مطلق هیچ نیازی که ندارد که خلق کند خودش است که خودش است اوست که اوست فقط خداست که خدا اصلا غیری برای خدا نیست که نظر به غیب کند میماند که خودش را چون کمال مطلق است نظر میکند و چون اسماء الهی جلوه های ذات ذوالجلالی است به اسماءش هم نظر میکند اسماءش رو که خاص نظر کنه میشه این عالم یک فروغ رخ ساقی است که بر جام افتاد پس کل ظهور و حیات و خلقت یک قصه بیشتر نیست و اون حی مطلق جلوه میکنه میشه آیه 12 انا نحن نحی الموتا نحی موتا موت یعنی عدم ما عدم را حیات دادیم چون ما حییم خدا حی است حی گل خندان که نخندد چه کند حی حیات مطلق یعنی فیض حیات این لامپ که نور است نور یعنی جلوه نورانی است حی مطلق یعنی ظهور حی میشه عالم چرا خدا خلق کرد؟ چرا نمیخواد؟ حی است چرا آب تره؟ چون تره. چرا نمیخواد؟ به قول فیلسوفا از ذاتی ما لا یعلم، ذاتی که علت نمیخواد، خداست که این حیات هست، این حیات جلوه میکنه، میشه حیات. از حیات مطلق حیات ریزش میکنه، فیاض است به فیض حیات، جواد است به جود حیات، فیاض است به فیض علم. پس هر حی عالم هم هست، شما فقط زنده ای یا میدانید که زنده ای؟ شما هم زنده ای؟ خب فقط زنده اید یا هر زنده ای حتما عالم هم هست به اینجا زنده. چرا زنده هست؟ چون میدونه که زنده هست. چرا زنده ای تو؟ اگه میدونی زنده ای، یعنی به فیض علم، به فیض علم علیم جلوه میکنه، به جود علم علیم جود میکنه. پس همین که حی است علیم است، و همین که حی و علیم است بخیل نیست، پس فیاض است. پس همین که فیاض است علم و حیات جلوه میکنه، همین که علم و حیات جلوه کرد این عالم است. همون شد نهنو نهی الماتا، تمام شد. می درخشد که بدرخشد، یا می درخشد تا درخشش خودش، تا درخشش حی علیم خودش را در درخشش خودش ببینم. خدا چرا خلق کرد؟ برای اینکه خدا چرا خلق کرد؟ چرا نمیخواد؟ چرا نمیخواد؟ چرا مال وقتیست که غیب میگم آقا چرا این اتاق افتاد پایین؟ چون میشه نیفته پایین. چرا این لامپ سوخت؟ چون میشه نسوزه. چرا آب تره؟ چرا نمیخواد؟ چرا خلق کرد؟ چون حی است. چرا خلق کرد؟ چون علیم است. پس حالا خلق کرد که جلوه ذات ذوالجلالی در فیض فیاض جواد اجود ظهور کنم، شد این عالم. خب حالا خودش را دوست داره یا ندارم؟ خیلی گوش بدید، ما خودمون را دوست داشته باشیم، سیاهی دوست داریم، سراب دوست داریم، ظلمت دوست داریم. خدا خودش را دوست داشته باشد، کمال دوست دارد، نور، علم، حیات، قدرت. پس ما خودمون را دوست داشته باشیم بده، ما مغرور باشیم بده، ما متکبر باشیم بده. حالا خدا متکبر باشه خیلی خوبه، متکبر است یعنی بزرگ است راستی راستی. اگه بگه کوچکم دروغ گفته است، ما کوچکیم راستی راستی. اگه بگیم بزرگیم دروغ گفته. پس خوبه که خودش را دوست داشته باشه، پس خودش را دوست دارم. چون اگه خودش را دوست نداشته باشه بده. ما اگه خود دوستی داشته باشیم به جای خدا دوستی بده. خدا اگر خودش را دوست نداشته باشه بده، چون خدا عین خوبیست و دوست داشتن عین خوبی خوبیست. پس خودش را حتما دوست دارد. خوب گوش کن، حالا که خودش را دوست دارد، خودش فقط خودشه یا فضلش هم خودشه، جودش هم خودشه، فیضش هم خودشه، پس فیضش هم دوست داره. حالا فیضش چیه؟ جلوه های حیات. پس جلوه های حیات را دوست داره. پس حالا خوبی را دوست دارم، جلوه های حیات و جلوه های علم و فیاضیت و جوادیت را دوست دارد. پس جواد است. پس چون که جوادیت رو دوست دارد، جواد بودن خودش رو میخواد ببینه، فیاض بودن خودش رو میخواد ببینه. با چی میبینه؟ فیاض. اگه بخواد فیاضیت خودش رو ببینه باید فیض بکنه. خب فیض میشه این عالم. حالا کی فیض کرده است؟ حی. کی فیض کرده است؟ علیم. پس میخواد فیض خودش را ببینه، فیضش هم به ظهور حیات و علم است. پس چه کار میکنه؟ حی انا نحی الموتا، ما نبود را بود کردیم، ما حیات دادیم. خیلی گوش کن، هنوز اول قضیه هستیم، اتفاق بفرما. حالا حیات شد این عالم، حالا علم شد این عالم، سراسر عالم علم است و حیات. او حالا فیاض، این تکه یه بود سخته با، حالا فیاض فیضش را ظهور داد، چون که جود بودن خودش از خودش، از خودش را جود دوست داره، فیضش را دوست داره، پس فیضش که دوست داره باید فیضان و فیضهاش ظهور کنن. حالا ظهور کنن که به فیضها بنگرد یا به خود در فیضها بنگرد؟ به خود در فیضها بنگرد. پس الیه راجعون، پس فیضش به نهایت نمیره، به خودش برمیگرده. نگاه کن آیه را، و نکتبو ما قدمو و آثارهم، کجا نکتبو؟ بعد الیه راجعون، چون یعنی کل این عالم یک ظهور است، ظهور حی و علیم، و یک بطون است، یک برگشت است. کما بدعکم تعودون، همینطور که ایجادتون کردم بردون میگردم، حشرنا جمعتون میکنم دوباره. چرا؟ برای اینکه در مقام حنای فلا بناست که فیض برگردد. پس چرا خراب کرد؟ چون فیاض است. چرا برگردان؟ برای اینکه میخواد بر خود نظر کنم. پس باید همه به مقام برگشته به وحدت برسن. یه مرحله در قیامت، یه مرحله پیش میاد، حتما شنیدین اینا رو در روایت، این روایات ما آقا سه عجیبیست، خیلی عجیب تر از این حرف هاست. در روایت داریم که یه مرتبه اونچنان زمین و آسمان میلرزند و میترسند و وحشت میکنند که جرأت سخن گفتن ندارند. هیچ کی نمیتونه حرف بزنه الا اون که خود خدا اذن بده که حرف بزنه، که اون مقامش مقام فوق قیامت هست، که عموما به اهل بیت سلام الله علیه اجمعین تعلق میگیرن، چون نا فوق قیامت هست. مقام قیامت مقام برزو لله الواحد القهار است. همچی خدای واحد بروز میکنه که قهار است، اصلا کسی نمیتونه مقابله کنه، همه وحشت میکنه. خوب و بد نداره ما، خوب و بد نداره. بعدن اسم رحمان میاد به میدان، چه اسمیست که وقتی ظهور کنه همه وحشت، حتی اصلا کسی میگه ظهور و حضوری برای خودش قائل نیست. ظهور اسم قهار، لله الواحد قهار، برزو لله الواحد القهار، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار، روزی که زمین غیر این زمین میشه و آسمان غیر این آسمان میشه و خدا به اسم واحد قهار بروز میکنه. مثالی بخوام بزنیم، میشه مثال بزنیم. گاهی تو قلبتون ببینید هزار تا خیالات دارید. الان میریم خونه، قشن اول یه گرمک میخوریم، بعدش یه کمی استراحت میکنیم، شامو میارم، خورشته رو میذاریم این طرف، برنجه رو میذاریم این طرف، سالاده رو میذاریم این طرف، اول نمک میخوریم، همه اینا رو داشته باش. حالا یه مرتبه یه وحشت شدید بکن، تمام اینا خلاص میشه. هر چی زور بزنی حتی نمیتونی تصور سفره رو بکنی. این وحشت چیه؟ ظهور اسم قهار، خوف هست، اسم جلال. یعنی خدا اگر به اسم جلال بر قلبی ظهور کند، تمام این خیالات و این تقسیمات تمام میشه، اصلا هیچی نمونه دارش. این قلبی که تونسته بود این تقسیم بندی رو بکنه، با یه خوف الهی همش خلاص شد. کو اونقدر نابود میشه که اصلا تر حساب به مساوی طرف میترسه. هول کرده یکی بپرسه آقا شما سالاد میخورید یا میوه، اصلا نمیتونه تصور این چیزا رو بکنه، عصبانی هم میشه. خب حالا عیناً حساب کن در قیامت یه همچی حالتی میشه. عیناً که میگم عیناً حقیقی نیست، عیناً مکالمه ایست، اصلا قابل مقایسه نیست با این حرفا. حالا میگه که پس ظهور است نهنو نهی الموتا و بعد برگشت است تا تو را در خودش ببیند. اینقدر عجیبه این حرف. حالا میخوایم جلو میریم، نه رسیم به اینجا، میخوایم جمله تو را در خودش ببیند و در آیه 51 نشونه دون برم. الا ربهم ینسلون، از قبرها میان بیرون. الان میگم بعد این قبر یعنی چه از قول منسون. یسرعون ینسلون من به سرعت میدارم، من میدارم به طرف پروردگارشون، خودشون در پروردگار میبینن، میذارن تو سرشون، میگن چی؟ قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. این دیگه چی بود؟ خودش رو در مقام پروردگاری میبینه، میبینه هیچی نداره. چی؟ کافر رو میگه. بعد گفت این که، گفت برای این که قصه این نظام رو نشان بدی قصه قوم انطاکیه. و بعد گفت که از قصه قوم انطاکیه یک نتیجه بیشتر نگیر، یک نتیجه آیه سیاده بود. و این کلون لما جمعی اون لدینا محترم. حالا که دیدی قوم انطاکیه چطوری برخورد کردن، اون مومن چطوری برخورد کرد، نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که همشون نابود شدن. پس نتیجه چی شد؟ همه در دست ما، همی حالا در محضر ما هستن. یعنی اون چه فردا در قیامت واقع میشه مطلقا امروز هم واقع است در حد شعور انسانها، که روی این انشاءالله بعد بحث میکنیم، خیلی عرض میخواه بزنه. بعد فرمود که نمونه های دیگری از آیه سیادو که و این کلون لما جمیع لدینا محضرون، این نشانه ها و آیتون لهم اللیل لهم الارض المیتن، این نشانه ها که یک زمین مرده را زنده می کنی، برای شما خوراکی تهیه می کنی، برای شما یه همچین نظامی تهیه می کنیم که بتونید ازش استفاده کنید، شب را ایجاد می کنیم، روز را ایجاد می کنیم، نظام کهکشانی را ایجاد می کنیم. هیچ بی انضباطی هم در عالم نیست. اون که عالم را اضطراب بی انضباطی دارد، مدیر عالم را منکر است که بحثش شد. سیاق چیز دیگه میخواه بگه که اگه میبینیم ما وارد این جزئیات نمیشیم، خود این آیات دانه دانه معنا دارد، که اشاره کردم اون جلسه وقتی میفرماد لشمس و ین بقی لها ان تدرک القمر ولل لیل سابق النهار و کلون فی فلکن یسبحون، در سیاق مخابقه چی میگه؟ ببینید یک انضباط مطلقی در این جهان جاریست، یعنی همه در محضر ما. نگاه کن به عالم، هیچ چیز از یک انضباط قوی خارج نیست. این دست سیاقی، چون بعد میخواد نتیجه بگیره که همه عالم در محضر مدبر و ربیست و این رب نمیگذاره که تو حرف بری. پس قصه نبوت همون قصه لشمس و ینبقی لها ان تدرک القمره. مگه در نظام عالم چیست؟ هیچ چیزی حرز نیست، هر چیزی در جای خودشه. پس چطور میشه انسان حرز بره؟ انسان بدون یه برنامه‌ای، همون برنامه ریزی که نظام کهکشانی رو برنامه ریزی کرده است، همون برنامه ریزی این بشر رو کرده است. مگه میشه که بشر به حیات برسد و به یک انضباط بر نگردد؟ نکتب آثارهم نشه، نکتب ما قدم و آثارهم، حتما نم برمیگرده. مثل چی؟ مثل نظام کهکشانی. یعنی یک مدیریت مطلقی این جهان رو ارائه داده است و دائما ایجاد میکنه، یعنی خلق بعد خلق است، کل یامن هو و پیشن، همواره داره ایجاد میکنه یک مدیریت دائمی و مدبرانه و قادر و حکیم. حالا این مدیر در این نظام همه در محضرش هستن، تو هم در محضرشی، پس این مدیر با شریعتی که آورده است نمیگذارد کسی حرف بره. حالا اگه کسی خواست از انضباط حکیمانه عالم بشری هر باز بزنه، نتیجه چی میشه؟ نگاه کن به آیه 29، نتیجه چی شد؟ ان کانت الا صیحتا واحده، همشون نابود شدن، فاذا هم خامدون، همشون سرد شدن. نمیشه که مدبر قدرتمند و حکیم عالم بشر رو اجازه هرزه روی در نظام بشری بده. این بشر باید که در این نظام مطابق برنامه مدیر عالم برنامه ریزی کنه. من فکر میکنم به حمد الله ما در شرایط بسیار خوبی زندگی میکنیم، اینم لطف خداست. اگه ما 200 سال پیش زندگی میکردیم و بعد فریاد میزدیم، بودن کسانی که فریاد زدن، بیدار دلان قرآن شناس اروزم فریاد زدن، ولی نتونست بشر به فهمت فریاد اینا را. اگه 200 سال پیش ما میگفتیم که بشریت این حرکت بعد از رنسانس که دین را میخواد حفظ کنه و بشر رو برنامه ریز خودش میخواد کنه، یک برنامه ایست که بشریت را مزمهل میکنه، فکر میکنم سنگسارمون میکردن. ولی به حمدالله فکر میکنم امروز شما چشمتون به لطف خدا اینقدر بیدار است که بشریت بعد از رنسانس امروز به مطلق توقف رسیده است. نکته خوبی تاکید میکنم، نکته خوبی است در اندیشه های امروز دنیا. امروز شما مطمئن باشید هیچ آدم عادی در نظام جهانی، عادی فقط کافی شیفته ی هوس نباشن، همین، هیچ بشری رو من نمیشناسم که امروز صدای خرد شدن تمدنی که پیامبری رو حذف کرد تا بماند رو نشنیده باشد. صدای خرد شدن استخوان‌هاش. اریک فروم چند سال، 40 سال پیش گفت چی خواستیم؟ خواستیم با این علم زندگی کنیم، گفتیم خدا نمیخواهیم، این علم کافیه. گفتیم خدا مرد، حالا متوجه شدیم انسان مرد. این یه روانشناس هست، خیلی هم بنده ارادت الحمدلله بهش ندارم، یعنی از این فاجعه بیشتر هست. اینه که میگم در شرایط خوب تاریخ زندگی میکنی به این جهت که صدای اضمحلال، صدای نابودی اضمحلال بشری که خواست بدون فرهنگ الهی زندگی کند را به لطف خدا به گوشتون دارید میشنوید. یک کمی نگاه کنید، یک کمی درست نگاه کنید. اینه که میفرماد که چی؟ ما نمیگذاریم جهان آنچنان بی انضباط نیست که اجازه بدهد که در مدیریت مطلق حکیم هستی که چی؟ که ساده ترین انضباط ها رعایت شده است، یه مرتبه تو لغو و پوچ و هرز و آشفته و سرگردان بقا داشته باشی. نمیگذارد، نمیگذارد به ثمر خودت برسی، چون ثمر ده عالم ربیست که بنا دارد انسان را بر اساس قاعده حیات برتر خلق کنه، که توی این حیات برتر باید یه خود صحبت کنیم. دوباره اگه به آیه 12 برگردید میبینید نتیجه میگه، میگه من شما رو میخوام حیات بدم، پس این حیات رو باید ادامه بدید. ببینید این نور رو نگاه کنید، این نور تا کی وسط این اتاق هست؟ تا وقتی این لامپ دائم بریزد. همین که لامپ رو خاموش کنید نور نیست، نمیشه نورا رو بگیرید لامپ رو خاموش کنید، بقای این نور به ادامه این نور است. علت محدثه همون علت مبقیه است، بقای این نور به ادامه این نور است از عالم بالا. حیات داد، نحنو نهی الموتا، حیات داد. حالا این حیات تا کی میماند؟ تا وقتی ما به حی وصلیم. همین که یک تمدنی، یک جامعه از طریق شریعت به قرب الهی نیندیشی، به حی وصل نشد، خاموش است. خاموشیش آهسته آهسته پیدا میشه، بیش از ناز هست. بعد فرمود که چی؟ نظام جهانی رو نگاه کنید، هیچ جهت نامنظمی نیست. اگر این اون جلسه گفتم تاکید میکنم، اگر یک سری آدم بی اعتقاد به حکمت جهانی و حکیم مطلق بدن من شما رو میلرزونن که آقا ستاره دو ستاره ها به هم میخوره، نمیدونم چند سال دیگه چی میشه، اینا نمیدونن که یک مدبر مطلقی احاطه کامل بر این جهان داره، همه جهان در محضر حکیمه. اینجا میگه نه آقا، و کلون فی فلکن یسبحون، همه در یک فلکی، در یک انضباطی، در یک مداری شناگرانه. شناگر خیلی فرق میکنه با مشق کننده. شما میدونید در شنا تمام اجزایتون باید هماهنگ باشه، یعنی در رفتن نه مادم ممکن روش عدیره باشه و بره، دستش از این بر تکون بده و بره، یا دستش تکان نده و بره، ولی در شنا اینطور نیست. میگه شناگرانه این حرکت دارد در مدارها انجام میشه. حالا که این طور است و حالا این که نظام جهان طوریست که دریا و کشتی رابطش رابطه ایست که تو را به مقصد میرسانه، و حالا که این طور است که چار پایان زمین برای اینه که تو را به مقصد برسانه، مگه میشه که چنین ربی برنامه ای نیاورده باشد که تو را به مقصد برسانه؟ وقت میگه عجیب این بشه. برگردیم همه اینا رو گفتن که آیه 45 روشن بشه. برمیگردم آیه 44 رو دوباره میخونم. و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون، بهشون اینجوری میگیم، میگون بیاید بندگی کنید، و ما یعتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. هر آیه اومد، هر حرکت دینی اومد، آیه اینجا مطلق هدایت های الهی است، از سیاق هم معلوم شد، یعنی انبیا، یعنی آیات این انبیا. هر آیه ای آمد، نبودن اینها الا اینکه منکر شدن. چرا منکر شدن؟ برای اینکه اینها قبول نکردن حیاتشون باید جهتدار باشه. اینها فکر کردن حیاتشون باید اشرفزا باشن. از روزی که غرب به رفاه فکر کرد، زشترین فرهنگ، فرهنگ رفاه گراست. تاریخ توحیدی ما گواه است که ما ملت رفاه گرا نبودیم، ولی خستگی هامون رو در میکردیم. ما ملتی نبودیم، به قول دانشمندا میفرمان اینجور نبود که اگر بشر میخواست فرهنگی و شرایط اجتماعی و ابزارهای زندگی بسازه که آسود زندگی کنه، نمیتوانست. بلکه قضیه این بود که فرهنگ توحیدی فرهنگی بود که بشر به رفاه زمین دل نبسته بود، به قرب آسمانی دل بسته بود. اینه که خیلی هم خوب بود. در یه بحثی در شرح نهج البلاغه نام سیه یک، اونجا از امیرالمومنین استفاده زیاد کردیم که حضرت اتفاقا به پسرشون توصیه میکنن که از سختی ها نهراس. اونجا بحث شد که فرهنگ توحیدی فرهنگ ابتلا و سختی ها. اول اروپا کافر شد، از آسمان برید، و بعد ابزارهایی که در رفاه متوقف بشه ساخت، و بعد همین ابزارهای متوقف، ابزارهای رفاه زده، بلایی شد براش که زندگی را براش مشکل تر کرد، که جای دیگه بحث کردیم و وقتتون نمیگیریم. میخوام نتیجه بگیرم. میگه اگه این که میبینید امروز ما این عالم رو، عالم ماده را در اختیار بشر گذاشتیم، خوب دقت کنید آیه 43 را میخواییم بخونیم. و این نشع نغرق هم خلا شریخ سرایت طبیعی رو دادیم، اگه میخواستیم همه شون را قرق میکردیم در کشتی ها، و هیچ نمیتونستن گر برن از قهر طبیعت.
چرا نکردیم؟
آیه بعدی 44 الا رحمتن منا و دقت کن دوباره میشه و متاعن الهی.
یه رحمتیست، رحمتن یعنی یه رحمتیست، رحمت کلی با دین به دست میاد. بله رحمت هست، کشتی باشه، چارپا باشه،
نمیدونم کمربند مهرویسی باشه، کمربند اوزون باشه،
رحمتیست که مثل حیوانات زندگی کنی بدنن،
ولی متاعیست تا یه مدتی.
یعنی این حیات زمینی یک کالای موقت است.
من بالاش نوشتم یک بهره‌وری محدود است.
اول بشر به چی رسید که تونست این همه بیبینی کنه؟ به این که رحمکالای محدود خدا را مقصد دائمی خودش گرفت. یعنی نعمت محدود رو نعمت پایدار گرفت. و از چی باشد؟ از نعمت پایدار. شما میدونه اونایی که اهل ادبیات هست این تنوین اینجا میخواه بگه یه چیزیست، مثلا خودمونم میگه یه مردی آمد، یه مردی آمد، میگه چرا؟ چون اون چه که رحمت هست، رحمتیست که بشر، پیغمبر رحمت هست. تو قرآن هر وقت لغت خیر بدون قید اومد، به قول علامه طباطبایی میگن جاش بردارید نبوت بگذارید، بدون قید ها. و هر جا نعمت بدون قید اومد، ایشون میفرمان جاش بردارید ولایت بگذارید. ادله بیارن، نه اینکه ایشون مفسره دقیق دانه دانه این حرفا که میفرماد را ادله قرآنی پشتش میاره، نه ادله روایی، حتی ادله قرآنی. یعنی حرفش طوری میزنه که اهل سنت هم قبول کنن. بعد میگه که حالا این طور شد، حالا یه همچی ملتی، یه همچی انضباطی برای اینکه بشر بداند چهره ربوبیت آمده، از زمینی آماده کرده است تا بشر به ثمره برسه.
بشر با دین به ثمره میرسه.
و وقت به این بشر میگون که
و ازا ویل لهم، وقتی بهش میگم تقوا پیش کن، اتقو چی؟ ما بین عیدی کن، از دو چیز بترس، اون که جلوته و ما خلقه کن، اون چه پشتی.
یعنی اگه تقوا پیش کنی، به تفسیر علامه اینجا التفات بفرما، به اون چه انجام دادی پشت سرت.
یه سری گناه کرد داره به چی میگه؟ به بشری که مقابل انبیا است.
و یه سری کارم جلوت از عقوبت هایی که در ازای این گناه ها روبروته. میگه بترس از عمل های زشت گذشته و از عذاب سخت آینده. میگه همین ترس رو داشته باش،
لعلکم ترحمون،
شاید رحمتی بهت برسه. رمزی در این نکته هست،
رمزش اینه که با ترس از گناه ها و عقوبت ها انسان دریچه های رحمت خدا را به قلبش باز میکنه. اینا داشته باشید،
خود همین ترس زمینه رحمت هست.
لعلکم ترحمون.
بعد میگه میکنن یا نمیکنن؟ میگه نمیکنن. اینا ترس از گناه و ترس از عذاب ندارن. چرا ندارن؟ معنی خودشونو گم کرد. خیلی دقت کنید، معنی خودشونو گم کرده. بشری که معنی خودشو گم کنه نمیتونه نبوت بفهمه. بشری که نفهمد برای ابدیت آفریده شده است، این جهان یک ته استکانی بیش نیست و این یک قطره در این ته استکان است، اینا نفهمه، این هر سخن دینی رو باش مقابله میکنه. بی خودم ول معطلی. اگر انسان‌ها نگران قیامت نباشن، دغدغه نبوت ندارن، و اگر انسان‌ها معنی خودشون را در ابدیت کشف نکنند، هیچ پیامبری رو هیچ محلی نمی‌ذارن. و انسان‌هایی که قیامت خودشون را نفهمن، حتما انسان گم شده هم. انسان بریده از ابدیت، انسان دروغیست، انسان خرابیست، اصلا نیست. من یه مثال میزنم، خیلی مثال ساده. گاهی دقت کردیم بشر معنی حیات زمینیش را گم میکنه. چطوری؟ بعضی ها دیدید بیاد آقا چرا کار کنیم؟ یه پولی جور میکنیم، بابامون ارث برامون گذاشته است، میریم میذاریم تو بانک، 3 میلیون بابامون برامون گذاشته است، میذاریم تو بانک، بالاخره یه حقوق راسته یه کارمند یا حتی یه دکتر بهمون میدن یا نه میخوریم. خب این یه حساب است، همچه حساب غلطی هم است. ولی یکی به احمق بگید و حالا تو کی؟ احمق که میگم کمترین صفت است برش ها. حالا این کیه؟ نه یه خود خوب بگو این کیه؟ هیچی نیست. بدترین زندگی اینه که آدم معنی بودنشو گم کنه، کاری نداره، میشه اینجور زندگی کن، ولی این دیگه هیچی نیست، این پره هیچیه، این فقط خوردن است. چرا اسلام عموماً با شغلهایی که طرف کار نکنه بده؟ مثلا این دلال بازی ها دیدیم مثلا، حالا یکی به این دلاله بده تو چی؟ ماشین که مانه یکی دیگه است، یه کارخونه دیگه هم که میسازه، یکی دیگه هم که میخره، یکی دیگه که نیست میشه، تو کی؟ بیچاره میمونه که کیه؟ با تو کی؟ در همین میگن حرام است. حرام است آقا، بازگه نداره که. شغلهایی که معنی آدمیت را از آدم بگیرد، اومن اسلام روش نظر منفی داره. هر بوده درجه داره، اصلش فقهای بزرگ گران قدرن که از متن دین در میارن. ولی وقتی آدم فکر میکنه میره عجب فقهی، عجب بصیرتی، با اون درجات فقهی خاص خودش. گاهی شغلهاییست که خیلی پرمعناست، هرچند کم درآمده. چطور شد که یک یورشی به انسانیت شد؟ شما اگه دقت میکردید در یک برهه از تاریخ، حتی همون اول انقلاب خودمون، بشر معنی خودش رو در دارائیهاش نمیجوست. من یادم است بهترین افراد با سرعت میمدن معلم میشدن، خیلی آدم های بسیار قیمتی. چرا؟ چون معنی خودش را در پول بیشتر حقوقش نمیجوز، معنی داشت. یه تیکه مرتبه بشر خودش را گم کرد، بعد میخواد پیدا کنه دیگه. حالا بشر خودش را در پول زیاد شغل پیدا کرد. دقت کردیم استقبال به شغلای پردرآمد شد، این سابقه تاریخی ندارد، همچین چیزی نیست. اینجور نیست که در تاریخ توحیدی ما انسان‌ها استقبالشون به شغلای پردرآمد بود. عموماً آدمای متوسط ضعیف جامعه دنبال شغلای پردرآمد بودن، و عموماً شغلهایی که انسانیت انسان را معنا کند شغلای حقیقی بود. طرف میخواست برای خودش مجهول نباشد. یعنی واقعا انه شما دیدیم بیچاره بشر صبح کار میکنه تا ظهر، بعد از ظهر، بعد از ظهر میره یه جا دیگه کار میکنه تا عصر، عصر میره یه جا دیگه کار میکنه تا شب، بعدم میاد میخوابه تا صبح، بعد دوباره میره کار میکنه تا ظهر، بعد دوباره کار میکنه تا عصر، عصر کار میکنه تا شب، شب میره میخوابه تا صبح. حالا یکی ازش بپرسه تو کی؟ هیچی آقا، پره هیچی، نمیدونی چه هیچی. یعنی گاهی آدم میگه جن زده میشه، واقعا آدم مثلا یه جن ببینه و بقیه نبینه چه کار میکنه؟ هرچی میگه بابا اینه و کس نمیدونه، من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من غافلم ز گفتن و خلقت شنیدنش. نمیشه. یعنی یه چیزی که هیچ هست. هیچی شما تا حالا دیدی؟ هیچی. بعضی ها پره هیچی شدن. بیاین تا با هم بریم بکنیم همش هیچی دیگه. این بیچاره حرف زدنش هیچی، پارک رفتنش هیچی، نمازش هم هیچی، نمازم که میخونه هیچیه دیگه. یعنی همون هیچیش هم میاره تو نماز. در نماز که از هیچیش فرار نمی کنه که، این آدم نمیتونه دیگه از هیچیش فرار کنه. این آدم بیمعنی شد بودنش. چرا؟ چی شد که حضرت این همه خودش خرج دنیا کنه؟ بلکه دنیا برش معنی میده؟ خب دنیا هم که هیچ هست، عالم همه هیچ و کار عالم همه هیچ. ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ، مطمئن باش عالم چه حبابی، آن هم چه حبابی، نی بر سر آب بلکه بر روی سراب، آن نی سرابی که ببینن به خواب، آن خواب چه خواب، خواب مستان خراب. خدا رحمتش کنه، والله این طوریست. الناس نیام فعضا ماتون تبهو، سخن پیامبره. محی الدین یک فصل خصوص الحکمش رو همین جمله گذاشته است که مال پیغمبر است، که الناس نیام فعضا ماتون تبهو، مردم در خوابن، در خواب آدم یه زمینه بیدار که میشه، نه اینا که دورش است غیر اوناست که دید. فردا آقا پرده عقب میره، میبینی این لوستر و میز و نمیدونم اینا که این همه یارو زحمت کشته، پرده که عقب میره میبینه اینا هیچی نیست، اونا هم که دور اینه است مال این نیست. بعضی ها معناشون رو گم میکنن، این آدم ها نمیتونن نبوت بفهمن. حالا حتما با پیغمبر در میفتن یا کتام میان؟ اگه یک روز اروپا ملت بوسنی را تکه تکه نکند، همه یه حرف پیغمبر رو دروغه. بازی نکنه به لطف خدا، خدایا چشممونا که بزرگانمونا که زودتر از اینها بیدار کردید، حالا لااقل چشم ما را بیدار کن که ما با اروپای بعد از رنسانس دشمن خونی ابدی بودنمون را ببینی. امام ما دید، علامه طباطبایی رحمت الله علیه دید، در جلد چهارم المیزان زیر آیه 200 آل عمران، ببین چند سال پیش، دست کم قبل از تولد بنده، قبل از تولد بنده این تکه رو نوشته است. ببینید چی نوشته است. یعنی ایشون حرفش اینه که اینها خونخوارترین انسان ها هستند. به خندشون و راست گفتنشون نگاه نکنید. ببینید آقا صف زیل 70 صفحه بحثشون داره، زیل آیه 200 آل عمران، همین اروپایی که امام ما نشان ما دادن و بعضیا هنوز بیدار نشدن، که اینها با بودن هر انسانی غیر از خوک صفتی خودشون دشمن خونی هم. اینها بعضی موقع بنده واجه ناوری هم ممکنه با هم اخلاقمون نسازه، ولی قصد نابودی همدیگه رو نمی کنیم علی القاعده، چون در ستر شریعتیم. ملتی که در ستر دین نبودند، نیستن، هیچ وقت اروپا مسیحی نبوده است. مسیحیت را گرفت تا غربی خودش را افتونه. می دونید که اروپا مسیحیت مال متن فلسطین است. اینها رنگ مسیحیت گرفتن تا بودن خودشون را که زشت بود پنهان کنن. ما در جنگای صلیبی مطالعه بفرمایید آقا، ببینید چه کارهایی اینا کردن، یعنی کارهایی که هیچ انسان دژخیمی نکرده است. مطمئن باشید مغول نکرده است، ولی حیف که بوق دست اونهاست، حیف که بعد ملت عاقلی نیامد تاریخ خودش را درست تحلیل کنه. خدا رحمت کنه جلال آل احمد را. میگه که از روزی که نگرش ما به اروپا و به غرب به جای این که از سر میگه که به جای این که از سر غرور باشد، از سر حسرت شد و از سر عبودیت، همه بدبختی ها شروع شد. قنای اسلامی را کسی از دست بده به این روز افتاد. عرضم حالا این نیست، عرضم اینه که مگه میشه ملتی پیامبر نداشته باشه، فرهنگ رنسانس داشته باشه؟ فرهنگ رنسانس یعنی اون چه اصیل از خودخواهی، همون اومانیسم سارتری، یعنی فقط من محور باشم، من یعنی من هوس، من تکبر. مگه میشه که به کسی رحم کنه؟ خب معلومه که بوسنی یک چهره اروپاست، دل معتلی. اگر که خدا امام رحمت کنه، اگر ما فکر کنیم اینها حاضرن، اگر هزار تا مو بر سر ما باشه، 999 تاشه که کندن یکیش رو به ما رحم بکنن که نکنن به نفری. چه اشکال داره؟ چه اشکال داره این جنگ مبنایی با این قرب؟ به جز عزت و رحمت مگه توش هست؟ چرا ملت نشنن روی این زاویه فکر کنن؟ بالاخره این جنگی است که به لطف خدا این شکلی شروع شد. بذارید شروع بشه. در شروع شده اونها شمشیرشون رو کشن. مگه در سیره اسلامی نیست که اول باید دشمن شمشیرش رو بکشه تا ما شمشیرمونش بکشم؟ اونها که شمشیرشون رو کشیدن. چرا اینها هیچ وقت نمیتونن نبوت رو بفهمن؟ آیه عزیز 46 میگه پیغمبر اینا هیچ وقت توجه نمیکنن به تو. میگه تقوا پیشه کنید، از بدی گذشته و عذاب آینده بترسید. و ما تأتیه تاریخ این انسان‌های منحرف گواه است که نیامد برای اینها آیه‌ای من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین، الا اینکه حد بودن، همواره بودن، مشیشون این کانوا همواره بودن پشت کننده. تو این نکته هم ریز بشید اونا دقت کن. چرا گفت آیات ربهم؟ نکته دارد. یه بگذاریم. و ازا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعموا من لا يشاء الله اطعمه. وقتی بهشون میگیم که حالا ببین اصلا تفکر رو ببین، تازه فیلسوف هم هستن آقایون، میگون بابا رزقتون رو بپراکنین در بین اجتماع. نمیخوا بگه، میخوا بگه ببینید اصلا طرز فکر چیه. اینا میگن خب بگو ببینم، اگه خدا میخواست گداها پولدار بشن که خودش پولدارشون میکن، اگرم که چون میدونین اینا خدا رو قبول دارن، مثل اروپا تمام بت پرستا خدا رو قبول داشتن، خودشون میگفتن چی؟ هاولاء شفعاء اونا اندنا، میگفتن این خود این بوتا شفیع ماست پیش خدا. این اروپا، اروپا مگه حرفش این نیست؟ اروپا میگه خدا هست، خدا هم ما رو خلق کرده است، ولی ما باید برنامه زندگیمونه بریزیم. این بوت پرستن. وقتی بهشون میگی که آقا فرمان شریعت هست که انفاق کنید، میگن که اگه خدا میخواست که اینا فقیر نباشن که خودش فقیرشون نمیکرد، خودش طعامشون میداد. پس حالا که طعامشون نداده است، پس میخواد که فقیر باشن. شما که اومدین میگید که این فقیرها را انفاق کنید، شما خیلی گمراهید، شما اصلا خدا فردون نمیشه. یعنی پیغمبرا شما دیدینی نعوذ بالله، پیغمبرا شما منحرفی که میگید که ما به فقرا کمک کنیم. چرا؟ برای اینکه اگه خدا خودش خدا رو قبول دارن، قبولم دارن که زور داره، قدرت داره، اگه خدا خودش میخواست کمک کنه که میکرد، پس معلومه که نمیخواد. این که شما میگوید که ما کمک کنیم، معلومه که پس شما غیر حرف خدا حرف داریم. به فرمان تازی اسی هم بدهکار شدن. خیلی قشنگ فیلسوفانه در همین آیه اشاره کردن. علامه سیاه پنج سوره نهر اونجا یه جور دیگه قشنگتر نکته میگه. میگه که شما میگین که ما، خوب دقت کن، میگه پیغمبر شما اومدین میگون ما بت بپرستیم، بت نپرستیم. خب حالا که ما بت میپرستیم، حتما اون چیزی که خدا میخواد ما میکنیم. خب حالا ما بت میپرستیم، پس حتما همین خدا میخواد که ما داریم انجام میدیم. پس شما که میگید ما بت نپرستیم، پس شما یه چیزی نمیخوان که خدا نمیخواد. چرا؟ چون ما بت میپرستیم، حتما هم هر کاری ما بکنیم همونه که خدا میخواد، چون خدا همه کار رو دستشه. پس حتما خدا میخواد که ما بت بپرستیم. حالا که شما اومدید میگید که ما بت نپرستیم، پس حتما چیزی را میگید که خدا نمیخواد، پس شما اصلا منحرفی. به قول علامه خدا رحمتشون کنه که یه مغالطه بین حکم تکوینی و یک حکم تشریعی اینا دارن انجام میدن. من اشاره میکنم، ممکنه به بحث جلسه بعد بکشه، طوری هم نیست، این باید یه خود کار کرد. فقط مکروه هست که شبهه را بگی جواب را نگی. یعنی معلم ها جلسه یادشون باشه اگه توی جلسه این بین محصله و شبهه کردید باید حتما یه جواب مختصرم که هست بدید. شما هم بخواد خسته بشید میخواد نشید، تا من جواب مختصر ندم شرعاً مکروه است که فکر کنم بحثم. جواب چیه؟ میگیم بله، خدا میخواد که ذاتاً بشر بتواند بت بپرستد، بتواند بت نپرستد. پس ذاتاً خدا همین خواسته است که بشر مختار باشه، بتونه بت بپرستد، بتونه نپرستد. ولی تشریعاً خواسته است بیاره بگه به بشر، بشری که میتونی بت بپرستی، میتونی نپرستی، و من طوری خلقت کردم که بتونی بت بپرستی، بتونی نپرستی. حالا من به عنوان رب تو که میخوام مخلوقم را عالی و متعالی کنم، با دینم به تو میگم که بت نپرست. که حالا که میتونی بپرستی، میتونی نپرستی، اگر بت نپرستی تو موحد شدی. پس تشریعاً شریعتاً شرع را آورد تا بشری که میتونه بت بپرسته میتونه نپرسته بت نپرسته. ولی تکوینم زیبایی جهان به همینه که بشر بتونه بت بپرسته بتونه نپرسته. مثال بزنیم ذهنتون دیگه انشالله آماده است. ما تو آموزش پرورش خوبه که صفر داریم بیسم داریم یا بده، یعنی همین بزرگان جامعه میشستم گفتم خب باید هم صفر باشه هم 20 باشه تکوینه، یعنی کاری به حسن و فاطمه نداشتن. همون که داشت قانون میذاشت که هم صفر باشه هم 20 باشه، اگه میگفتن برای بچه چه نقشه میکشی نمیگفت صفر را. مورد هست کنیم، خوب دقت کنیم اونا که میخوان مطلب بیشتر روشن بشه. وقتی بحث تکوین میکنیم از موجود به ماهو و موجود بحث میکنیم، وقتی بحث تشریع میکنیم از انسان شاخص مشخص حسن و حسین میگم، حسن حسین فاطمه بتول مومن شد. یعنی مسئولان فرهنگی جامعه اومدن برای قاعده آموزش و پرورش گفتن صفر باشد بیسم باشد، ولی بعد گفتن که حسن اگر تو 20 بیاری قبولی، یعنی صفر باشه اما حسن تو نیا، اکبر تو صفر نیا، اما باید در یه نظام آموزشی صفر باشه 20 هم باشه. یعنی رو مورد و شخص گفتن 20 بیار، چون اونجا موردشون چیه؟ شخص اراده داره. شریعت همیشه برای کی میام؟ برای کسی که اراده داره. میگن حسن فاطمه 20 بیاره، پس بهش تذکر اینه، میگن تشریع. ولی میگن نظام آموزش و پرورش صفر داشته باشه 20 هم داشته باشه، یه مورد بحث نیست، نظام بحث هست، اینه میگن تکوین. پس تو اومدی میگو چی؟ اگه خدا میخواست خودش به فقرا اطعام میکرد، حالا که نکردست نمیخواد. و شما که میگون ما اطعام کنیم گمراهی، جواب اینه که بله، تکوینن شرایط رو طوری کرده است بعض یا با فقر امتحان بدن بعض یا با غنا، ولی اغنیا را هم تشریعاً براشون توصیه کرده است که در امتحانتون در غنا به فقرا ببخشید و به فقرا تشریعاً امتحانشون این قرار داده است که در فقرتون صبر پیشه کنید. نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه ثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وارزقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا
به حقیقت اون قلبی که این قرآن را بر او نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف اهل البیت عزیز قرار بده. پروردگارا به عزت فاطمه زهرا قلب ما را نسبت به اهل البیت عشقش را شعله بر بگردن. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردن. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدست از ما قبول بفرد. خداوندا این انقلاب عزیز لطف عظمای توست به این ملت، الهی برای ما مبارک و پایدار بدار. خداوندا ما را شایستگی پروازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا قلوب این ملت را نسبت به هم دیگر مهربان بگردان. خداوندا که مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بدیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا حکمش را در جهان اسلام و جهان نافذ بگردان. خداوندا پروردگارا زبر حقوق ما را از ما راضی بگردان. خدایا توفیق صله رحم و احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علیه.